اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه دوم ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
یا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرها. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان ادعا میکند که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان، صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان با گونه مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شده اند و در حال حاضر نیز با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبرو هستند. این کمیته بر روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنها را ساده‌تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. طالبان یک تهیه کننده برنامه های تلویزیونی را در کابل بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان و کمیته خبرنگاران معترض افغانستان از بازداشت سید رحیم سعیدی، تهیه کننده محتوای رسانه‌ای و مسئول یک کانال یوتیوب، نگرانی کرده خواستار آزادی فوری وی از قید استخبارات طالبان شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان ناوقت یکشنبه 21 ماه جولای به نقل از منابع گفته است که سعید روز یک شنبه هفته گذشته 14 جولای با سید وارث سعیدی، گزارشگر و حسیب تصویربردار کانال یوتیوب انار، توسط استخبارات طالبان از ساحه خوشحال خان به مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شدند. منابع به این مرکز گفتند که علاوه بر این سه نفر، استخبارات طالبان دو تن دیگر را که در ساختمان دفتر این رسانه کار می‌کردند اما کارمند رسانه نبودند با خود بردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه گفته است که اداره استخبارات 4 تن را یک روز بعد آزاد کرد، اما از آن هنگام تا کنون سید رحیم سعیدی در بازداشت است و از وضعیت او هیچ اطلاعی موجود نیست. تا کنون اداره استخبارات، مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان درباره بازداشت سعیدی و همکارانش چیزی نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. باشندگان منطقه چمن و کسانی که در این محل مصروف کسب و کار هستند میگویند دروازه سپین بولدک چمن هنوز هم مسدود است و برای آنها با تذکره افغانی و شناخت کارت پاکستانی اجازه رفت و آمد دادن نمی شود. این در حال است که روز یک شنبه رهبران تحصن در چمن اعلان کرده بودند که نشست اعتراضی ده ماهه خود را به این دلیل خاتمه دادند که وزیر داخله پیشین ایالت بلوچستان ملک عنایت الله کاسی با اعتراض کنندگان اعلام کرد که حکومت پاکستان در مذاکرات با وی پذیرفته است که مردم مثل گذشته می توانند با شناخت کارت و تذکره افغانی از دروازه سپین بولدک چمن رفت و آمد کنند. روز جمعه صدها باشنده چمن و باشندگان دو طرف خط به این دروازه رفته و امید داشتند که راه برایشان باز خواهد بود، اما حکومت پاکستان به هیچ کس بدون پاسپورت اجازه عبور و مرور را نداد. از سوی هم یک منبع طالبان در سپین بولدک که نخواست نامش تذکر رود و رادیو آزادی گفته است که در تصمیم حکومت پاکستان کدام تغییر نیامده است. با گفته این منبع، به مردم اجازه داده نمی شود که بدون پاسپورت، با تذکره و یا شناخت کارت رفت و آمد کنند. با گفته این منبع، مردم دیگر به آوازه ها باور ندارند و صرف به اعلامیه رسمی اعتماد می کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک محکمه روسیه آلسو کورماشیوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را که تابعیت آمریکا و روسیه را دارد، با اتهام نشر خبرهای نادرست در مورد اردوی روسیه به 6.5 سال حبس محکوم کرد. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این مورد مقامات محکمه دیروز دوشنبه معلومات دادند. حکم حبس خانم کورماشیوا روز جمعه در کازان اعلان شد و همزمان با آن در شهر یکاترینبورگ روسیه، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال ایوان گریشکوویچ با اتهام جاسوسی به 16 سال حبس محکوم شد. کورماشیوا برای بخش تاتار بشکیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکرد. استفن کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس، محاکمه و حکم مجازات خانم کورماشیوا را محکوم نموده، آن را تمسخر عدالت خواند. آقای کاپوس در این اعلامیه که توسط اسوسییتد پرس رسیده گفته است که این تبعه آمریکایی باید خیلی پیش آزاد میشد و این همکار عزیز با عزیزان خانواده خود همراه میگردید. وزارت دفاع روسیه میگوید سیستم دافع هوای آن در شب و روز گذشته ده‌ها تیاره بی پیلوت اوکراینی را از بین برده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه دیروز دوشنبه گفته است که 8 تیاره بی پیلوت را در دامنه شهر تاپسی در ساحل بحیره سیاه در نزدیکی یک تصفیه‌گاه نفت سرنگون ساخته است. وزارت دفاع روسیه در صفحه تلگرام خود گفته است که 47 تیاره بی پیلوت دیگر در منطقه روستوف در جنوب غرب روسیه، 17 تیاره در فضای ازوف در بحیره سیاه، 8 تیاره در کراسنودار و چند تیاره دیگر را در منطقه بلگورود سرنگون ساختند. وزارت دفاع روسیه نگفته است که در حملات این تیاره ها تلفات و زیان نیز رخ داده است یا خیر. روسیه عموما در مورد تلفات و خساراتی که در نتیجه حملات قوا و تیاره های اوکراین وارد می شود چیزی نمی گوید. پلتفرم جمع آوری کمک های مالی دموکرات ها در ایالات متحده آمریکا اکت بلو اعلام کرده است که در 5 ساعت اول پس از اخبار مربوط به کنارگیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری این کشور 27.5 میلیون دلار جمع آوری کرده است. این پلتفرم ادعا کرده است که همه این پول ها از درک جمع آوری کمک های کوچک دلاری جمع آوری شده است. قبلا گزارش شده بود که برخی از کمک کنندگان که از شکست جمهوری خواهان در صورت باقی ماندن بایدن در صدر جدول هراس داشتند، کمک های مالی را متوقف و یا هم روند جمع آوری کمک های مالی را لغو کرده بودند، زیرا رئیس جمهور با فشار برخی از دموکرات ها برای خروج از رقابت ها مواجه شده بود. روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از ادامه شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کنار رفت. این انتخابات در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دیروز 22 ماه جولای گفت عراق در حال مبدل شدن به مجرای عمده مواد مخدر در منطقه است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، مقامات عراقی با ارزش بیش از 140 میلیون دلار تابلت کپتاگون را ضبط کردند. کپتاگون مانند متامفتامین مواد نشاآور مخدر است. بر اساس گزارش ملل متحد، متامفتامین با گونه عمده در افغانستان و کپتاگون عمدتاً در سوریه تولید می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که در جریان 5 سال گذشته عراق شاهد افزایش دراماتیک قاچاق و استعمال مواد مخدر بوده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. با سلسله اظهارات گوناگون مقام‌های روسیه به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در مورد روابط طالبان، دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفته است که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحدان مسکو هستند. جزئیات بیشتر در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید. سفیر روسیه در کابل در مصاحبه با خبرگزاری تاس که به روز شنبه 20 سرطان نشر شد گفت که طالبان شماری از تروریستان را در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کردند و آنها را در سلول‌های انفرادی زندان پلاچرخی نگه می‌دارند. سفیر روسیه در افغانستان افزود که طالبان در جنگ علیه تروریسم با متحدان مسکو مبدل شدند.
به طور یقین طالبان متحدین ما در جنگ علیه تروریسم هستند. آنها برای از بین بردن هسته های تروریستی کار می کنند.
سفیر روسیه در کابل در این مصاحبه به اقدامات حکومت طالبان علیه شاخه خراسان داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت که طالبان در تلاشند تا این گروه را از افغانستان بیرون کنند. تحلیلگران سیاسی افغانستان در رابطه به این اظهارات دیپلمات ارشد روسیه میگویند این اظهارات مقامات روسیه ریشه در رقابت‌های روسیه با آمریکا دارد و روسیه دنبال منافع خود در افغانستان است. احمد غنی خسروی استاد دانش و تحلیلگر سیاسی افغانستان گفت
ببینین روس‌ها در رقابت با آمریکایی‌ها سعی می‌کنند در بخش‌های مختلف دنیا توان برابری با آمریکایی‌ها داشته باشند. روی همین منظور با وجودی که روس‌ها دقیقاً به موضوع اشراف دارند که طالبان بیشتر از اینکه نزدیکی با اونها داشته باشه با امریکایی ها دارن، به خاطر از اینکه امریکایی ها برای اونها پول میدن و امریکایی ها با اونها یک توافق نامه بسیار مهم در دوحه امضا کردن. اما با آن هم سعی میکنن که در این میدان رقابت از امریکایی ها عقب نمانن.
قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو میخواهد نام طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی این کشور حذف کند. خسروی با اشاره به این اظهارات افزود
طالبا در اینجا یک شانس بسیار خوب به دست آوردن که اگر توان ای را داشته باشند میتونن از این رقابت میان فدراتیف روسیه و ایالات متحده آمریکا سود بیشتری ببرن و هر کدام به نفع خود بیان استفاده بکنن. در صورت روسا دنبال منافع سیاسی اقتصادی خودشان هستند و سعی میکنن که منافع سیاسی و اقتصادیشان تامین بشه و ترجیح میدن به جای از اینکه در طالب با طالبا در تقابل باشن با طالبا در تفاهم باشن تا ای که منافعشان در منطقه تأمین بشه و مرزهای همپیمانانشان در کشورهای مشترک المنافع امنیت تام داشته باشه.
سفیر روسیه همچنان احتمال گشایش قنسولگری های بیشتر آن کشور در افغانستان را در آینده رد نکرد و اما گفت که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، ولی افزود که هیچ چیز را نمیتوان در آینده رد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اردوی امریکا در حال برداشتن بندر مقتی است که چندی پیش آن را برای انتقال کمک های بشردوستانه به فلسطینی ها در غزه ساخته بود. مقام های امریکایی گفتند که انتقال کمک های بشردوستانه به غزه از طریق بندر اشدود در اسرائیل ادامه خواهد داشت. برگردان گزارش کارلا باب در این مورد را از میرویس رحمانی میشنوید.
اردوی امریکا بندر موقت را که برای افزایش انتقال کمک ها به غزه احداث کرده بود برمیچیند. این اقدام دو ماه پس از آن صورت میگیرد که نخستین محموله کمک های بشردوستانه از طریق مسیر آبی به غزه رسید.
میدانیم که وضعیت آبهای بحر با آمدن فصل تابستان بدتر می شود. این موضوع است که همواره از آن آگاهی داشتیم.
احداث این بندر موقت حدود 230 میلیون دلار هزینه برداشت و به دلیل وضعیت نامساعد آبهای بحر در طول دو ماه پس از احداث آن تنها حدود 20 روز از آن استفاده شد. اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که با این همه احداث این بندر موقت زمینه انتقال کمک های بشردوستانه مورد نیاز را در زمان میسر ساخت که غزه با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بود و عبور لاری های حامل کمک های بشردوستانه در گذرگاه های مرزی با تأخیر روبرو بود.
این بندر موقت بلندترین حجم کمک های بشردوستانه ای را که تا حدود امریکا به شرق میانه رسانده انتقال داده. می دانم که انتقال های نیز در مورد آن وجود دارد و شماری از منتقدین در این اتاق هم وجود دارند. می دانم که عقلبرد های نیز در ارتباط به این بندر وجود دارد، اما در آخر روز آن نزدیک به 10 میلیون کمک را از طریق آن انتقال دادیم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این هفته به واشنگتن در حال سفر می کند که رهبران احزاب مخالف حکومت این کشور از مدیریت جنگ توسط وی انتقاد کرده و از وی خواستند تا اقدامات بیشتر را برای مذاکره به خاطر رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس انجام دهد. رهایی این گروگان‌ها بخش از یک توافقنامه چند مرحله‌ای آتش بس خواهد بود که هنوز روی آن توافق صورت نگرفته است.
اختلاف اصلی میان طرف‌ها در مورد آتش بس این است که آیا اسرائیل می‌تواند جنگ را در غزه پس از مرحله اول ادامه دهد یا خیر. این گزینه است که نتانیاهو می‌خواهد آن را حفظ کند. حماس آن را کاملا رد می‌کند و اختلاف روی این مورد از ماه فوریه تا امروز ادامه دارد و هیچ تغییری در آن نیامده است.
مقام ها ابراز امیدواری کرده بودند که دو طرف بتوانند به یک توافق آتش بس برسند تا جلو افزایش تنش ها بین اسرائیل و حزب الله گروه مورد حمایت ایران در لبنان گرفته شود. در غیران کارشناسان حراس دارند که اسرائیل ممکن شاهد بروز یک جنگ تمام عیار در مرز شمالی خود نیز باشد، آنچه تمام منطقه را به هرج و مرج بیشتر خواهد کشاند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 21 ماه جولای اعلام کرد که از تلاش‌هایش برای انتخاب مجدد به حیث رئیس جمهور آمریکا پایان داده و از کمیلا هریس معاونش به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر حمایت میکند. گزارش پاتسی ویداکوس وارا خبرنگار صدای آمریکا را لیلا حبیب عظیمی به توجه میرساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته ها پس از مقاومت در برابر پرسش های مطرح شده درباره توانایی ذهنیش و تاکید بر اینکه او میخواهد در کارزار انتخاباتی باقی بماند اعلام کرد که به مبارزات انتخاباتیش پایان داده و به دنبال انتخاب مجدد در ماه نوامبر نخواهد بود. آقای بایدن حوالی ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه در صفحه اجتماعی ایکس کنارگیریش را از انتخابات اعلام کرد.
یک افتخار بزرگ زندگیم بوده که به حیث رئیس جمهور شما خدمت کنم.
بایدن گفت در حالی که قصد داشت دوباره انتخاب شود، اما معتقد است که به نفع حزب دموکرات و کشورش است که کنارگیری کند و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ایام باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود تمرکز کند. بایدن در این اعلامیه از کاملا هریس به عنوان معاونش سپاسگزاری کرده و نگاشته است که برایش یک شریک فوق العاده بوده است. آقای بایدن در یک پست دیگر رسانه‌های اجتماعی حمایت و تایید کامل خود را از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد.
از لحاظ سیاسی این امر بسیار پرمعنا خواهد بود، به خاطر که نمایندگان دموکرات از جو بایدن حمایت کرده و به او گوش می کنند، اما او نمی تواند به طور اوتوماتیک نمایندگان یا هر کس دیگر را به هریس انتقال دهند.
تقریبا تمام 3896 نماینده دموکرات که ماه آینده در جلسه ملی نامزدی دموکرات ها در شیکاگوی الینوی ملاقات می کنند و بایدن که در رقابت های مقدماتی در کشور پیروز شد رأی دادند، اما تحت قوانین دی ان سی این تعهدات قابل تغییر هستند. درخواست از بایدن برای کنارگیری از کارزار انتخاباتی در این روزها بیشتر شده بود که در آن قانونگذاران ارشد دموکرات نیز شامل آن بودند. بر اساس نظرسنجی سازمان نظرسنجی غیر حزبی و اسوسییتد پرس، 58% دموکرات ها فکر می کنند که کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن یک رئیس جمهور خوب خواهد بود. در کل 30% آمریکایی ها برای کاملا هریس رأی مثبت دارند. اگر دموکرات ها تصمیم گیرند که کاملا هریس تکت انتخاباتی دموکرات ها را رهبری کند، باید روی معاون خانم هریس نیز با توافق برسند. آقای بایدن به روز یک شنبه گفت وی در اواخر این هفته صحبت کرده و جزئیات بیشتری در مورد تصمیمش به آمریکایی ها ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز پنج شنبه رسما نامزدی حزب جمهوری خواه را پذیرفت و فوراً پس از اعلام بایدن یک پیام را در صفحات اجتماعی به نشر سپرد.
جو بایدن متقلب برای کندوتوری ریاست جمهوری مناسب نبود، برای ریاست جمهوری مناسب نبود و مطمئناً شایسته خدمت نیست و هرگز نبود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک کارشناس امور سیاسی آمریکایی میگوید که با کنار رفتن رئیس جمهور بایدن از رقابت‌های انتخاباتی، کامیلا هریس معاونش به عنوان کاندید دموکرات‌ها در برابر دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان چانس بیشتری برای پیروزی دارد، اما او همچنین تصریح می‌کند که خانم هریس پیش از همه به کسب رأی و حمایت دموکرات‌های خود ضرورت دارد. محمد احمدی با دیوید سیدنی، کارشناس سیاسی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، درباره چگونگی توانایی کاندید دموکرات ها بعد از کنارگیری بایدن از رقابت مصاحبه کرده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
به نظر شما دلیل کنار رفتن آقای بایدن از شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 چی است؟
خب پیش از همه چیز رئیس جمهور بایدن تحت فشار فزاینده از زمان قرار گرفت که در مناظره اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین عمل کرده ضعیف داشت و بعد از او چندین جمله غلط را گفت که صحت ذهنی او را برای ادامه دادن یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری زیر سوال برد. دفاعی او ای بود که او کار درست را انجام داده و دستاوردهای فراوانی داشت. اما این سخنان نگرانی های مردم رفع نساخت و این نگرانی ها واقعا به طور کلی در میان حزب دموکرات مطرح شد و شمار فزاینده از شخصیت های مهم دموکرات از او خواستار کنارگیری از رقابت های انتخاباتی و محول کردن این کار به یک کاندید دیگه شدند. من فکر میکنم هر کسی میفهمه که کاندید به احتمال زیاد کاملا هریس است. رئیس جمهور بایدن او را تایید کرده. خانم هریس هنوز با کسب تاییدی بخش زیاده از رأی حزب دموکرات نیاز داره. کاملا هریس سطح محبوبیت واقعا بلند در میان مردم نداره. بنابراین او برای کسب نامزدی و پیروزی در کارزار انتخاباتی کار زیاده پیش رو داره. اما نظرسنجی های تازه نشان داده که در رقابت تنگاتنگ با ترامپ او به نسبت بایدن چانس بیشتری داره. بنابراین من فکر میکنم با وجودی که رئیس جمهور بایدن شخصا خیلی زیاد میخواست در رقابت ریاست جمهوری باقی بمانه و خانوادش همچنین میخواست، با کنار رفتن از رقابت از منظر او قربانی کردن آرزوهایش به نفع کشور است.
جمهوری خان گفتن که کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن بوده است و اگر او به عنوان کاندید دموکرات ها انتخاب شود شکستش آسان هست و استدلال کردن که او معاون رئیس جمهور بایدن بوده است و اداره رئیس جمهور بایدن در بحث تورم و همچنین ناتوانی در اداره رئیس جمهوری نقش داشتند. حالا به نظر شما اگر خانم هریس کاندید دموکرات ها باشد، آیا توان بسیج و کسب حمایت قوی دموکرات ها را برای مقابله با کاندید و یا نامزد جمهوری خواه دارد؟
I think it's certainly possible. She has to prove she has the ability to do it.
فکر میکنم که احتمال داره کاملا هریس بتونه طرفداری دموکرات ها را با خود داشته باشه. او باید ثابت بسازه که توانایی این کار را داره. حمله ها از جانب دونالد ترامپ و سایر افراد اطراف او عین چیزهایی است که مخالفانشان در مورد رئیس جمهور بایدن میگفتند. مشکلی که اونا دارن نیست که بسیاری از انتقادهای جمهوری خان بی اساس است. در واقع اقتصاد ایالات متحده به طور قوی رشد کرده. سطح بیکاری بسیار پایین است. بسیاری از اکثر امریکایی ها در وضعیت بهتر به نسبت دوره ریاست جمهوری ترامپ قرار دارند. بنابراین رئیس جمهور بایدن عمل کرده بسیار خوب داشته و کاملا هریس به اساس همی سابقه کاری در رقابت انتخاباتی شرکت خواهد کرد. خانم هریس باید خود با ترامپ مقایسه کنه. با محکومیت های جنایی ترامپ و بسیاری پرسش ها در مورد شخصیت اخلاقی او و توانایی او در اداره ریاست جمهوری، به خاطر که او هم بسیار سالخورده است. ترامپ مرتکب اشتباه های میشه و لغزش هایی میکنه. بنابراین در حال حاضر تمرکز زیاده به سن دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و توانایی او به درست فکر کردن اوست.
به نظر شما کاندید دموکرات ها بعد از برکناری آقای بایدن در چه ساحات توان و یا قابلیت رویارویی و مقابله با نامزد جمهوری خواهان یعنی آقای ترامپ را دارد؟
کاملا هریس میتونه این توانایی را از خود نشان بده. آنچه او میتونه با او اشاره کنه ایست که او یک رهبر نسل جدید است. او بسیار جوان است. او به نسبت دونالد ترامپ از لحاظ فیزیکی و ذهنی توانمندتر است. بنابراین خانم هریس میتونه با ضعف‌های ترامپ در مورد سنش اشاره کنه. یک ساحه ایست که رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ واقعا خود آماده کرده تا هدف انتقاد قرار بگیره. بنابراین یک جهت است که کاملا هریس مزیت بزرگی نسبت به ترامپ داره. یک مزیت دیگه معاون کاندید ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ جیمز دیوید وانس انتخاب کرده که فرد بسیار کمتر شناخته شده در ویکاس. او هیچ سابقه با جزی که نویسنده کتاب پرفروش است نداره. او برای یک مدت کوتاه سناتور بوده و دیسمت کار خاصی نکرده. بنابراین در جانب دموکرات ها بر انتخاب یک معاون قوی گزینه های بیشتر وجود داره. هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا
و کامیلا هریس اولین زن به صفت معاون رئیس جمهوری امریکا ممکن با عنوان کاندید ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات انتخاب شود. کورلین پرسوتی خبرنگار صدای امریکا در مورد سابقه کاری او گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را نجیب خلیل پیشکش می کند.
لحظه تاریخی در ایالات متحده در سال 2021 زمانی بود که سناتور سابق کامالا هریس به صفت اولین معاون زن رئیس جمهور کشور شد.
افتخار من این است که اینجا هستم و در ردیف کسانی میستم که قبلا آمده اند.
هریس همچنین اولین سیاه پوست امریکایی هندی تبار است که در دومین کرسی برتر کشور خدمت کرده است. باربارا لی سناتور دموکرات میگوید
او موانع زیادی را برای بسیاری از زنان از بین برده است.
هریس دختری یک مادر هندی و یک پدر جمیکایی در اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. یک تصویر وای در دیوار مکتب ظاهر می شود که در کودکی به آنجا می رفت با عنوان بخش از تلاش های ادغام نژادی. هریس که از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد در سال 2004 اولین وکیل زن در یک ناحیه در سان فرانسیسکو شد و سپس در سال 2011 من حیث اولین زن سیاه پوست با عنوان لوی سارانوال ایالت کالیفرنیا اجرای وظیفه کرد. هریس در طول سالهایی که معاون رئیس جمهور بود در مورد لغو حکم رو وی وید یا قانون سقط جنین توسط محکمه عالی ایالات متحده صدا بلند کرد. رو وی وید در سال 1973 سقط جنین را در سراسر کشور قانونی ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در دوران ریاست جمهوری خود سه قاضی محافظه‌کار را به محکمه عالی منصوب کرد.
او با افتخار از این کلمه استفاده می کند برای از بین بردن تصمیم سقط جنین اعتبار می گیرد. بنابراین اشتباه نکنید، اگر ترامپ فرصت یابد با امضای حکم ممنوعیت سقط جنین در سراسر ایالات متحده سقط جنین را در هر ایالت غیر قانونی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین از ادامه قانون مراقبت های صحی قابل پرداخت و کاهش قیمت انسولین وضع شده توسط اداره بایدن تحسین می کند. در ابتدا هریس برای رهبری تلاش های حکومت در مورد امور سرحدات انتخاب شد، اما مبارزات انتخاباتی بایدن در بخش مهاجرت که یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2024 است به دفاع انجامید.
اکنون همسران بدون مدرک شهروندان امریکایی که 10 سال یا بیشتر در این کشور بودند می توانند در جریان درخواست برای گرین کارت در این کشور بمانند.
او در صحبت با گروه های حامی مهاجران مانند امریکایی های آسیایی، بومی های هوایی و جزایر اقیانوس آرام به سرعت تمرکز را روی سخنان دونالد ترامپ معطوف کرد و گفت
کسی که مهاجران را بدنام می سازد، بیگانه حراسی را ترویج می کند، کسی که نفرت می افزاید، دیگر هرگز باید این شانس را نداشته باشد که پشت مایکروفون و مهر یا نشانه رئیس جمهور ایالات متحده بایستد.
پس از عمل کرده ضعیف رئیس جمهور جو بایدن در مناظره ماه جون با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، هریس در گرد همهایی های مانند این در مسیر مبارزات انتخاباتی حضور بیشتر پیدا کرده است.
ما ترامپ را یک بار شکست دادیم و دوباره او را شکست می دهیم.
با کنارگیری رئیس جمهور بایدن از رقابت، اگر هریس نامزد شود، او دوباره به عنوان اولین زن سیاه پوست و امریکایی هندی تبار که برای بالاترین مقام کشور نامزد شده است، تاریخ ساز خواهد شد. God bless you and God bless the United States of America.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.